ساعت 19 در ایران است. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در شامگاه جمعه در سومین روز از ماه فروردین سال نو 1403. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ در اروپای مرکزی پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو تا از تازه ترین تحولات ایران و جهان بیشتر براتون بگیم در این روز جهانی آب. اما ابتدا بشنویم تازه ترین خبرها را از همکارم سیاوش سعادتیان.
سلام به همراهان رادیو فردا. پیشنویس قطعنامه تازه آمریکا در مورد آتش‌بس فوری در غزه امروز در نشست شورای امنیت سازمان ملل رد شد. روسیه یکی از 5 اعضای دائم شورای امنیت این قطعنامه را وتو کرد. 11 کشور رأی مثبت، 3 کشور رأی منفی و 1 کشور رأی ممتنع دادند. آمریکا روز گذشته پیشنویس قطعنامه‌ای را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرد که بر اساس آن خواستار آتش‌بس فوری و آزادی گروگان‌ها شده است. در این قطعنامه به ضرورت یک آتش‌بس فوری و پایدار برای محافظت از غیرنظامیان و امکان ارسال کمک‌های بشردوستانه ضروری تأکید شده بود. قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل برای تصویب به دست کم 9 رأی مثبت از 15 عضو آن و عدم وتوی 5 عضو دائم نیاز دارد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز جمعه گفت کشورش برای ورود به رفح در جنوب نوار غزه پافشاری می‌کند. به گفته آقای نتانیاهو اگر لازم باشد اسرائیل بدون حمایت آمریکا وارد این شهر خواهد شد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز جمعه وارد اسرائیل شد و در نشست کابینه این کشور با حضور بنیامین نتانیاهو شرکت کرد. وزیر خارجه آمریکا پیشتر در عربستان سعودی نسبت به پیامدهای عملیات زمینی احتمالی ارتش اسرائیل در رفح ابراز نگرانی کرده بود. بیش از 1 میلیون فلسطینی در شهر رفح پناه گرفتند و این منطقه به اردوگاه بزرگ آوارگان فلسطینی بدل شده است. تیمور حسینی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی از جان باختن 321 نفر در تصادفات سفرهای نوروزی خبر داد و گفت که بیش از 9200 نفر در این تصادفات مجروح شدند. او گفته است که در طول چند روز طرح نوروزی تعداد کل تصادفات در جاده های کشور و شهری بالغ بر 52 هزار فقره تصادف بوده که بیش از 43 هزار فقره خسارتی بود که عمدتاً نیز در معابر شهری رخ داده است. به گفته او علت عمده تصادفات منجر به فوت و جرح به 2 دلیل عدم رعایت سرعت و خستگی و خواب‌آلودگی رخ داده است. سرپرست اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران میگوید که طرح جمع‌آوری اتباع غیر مجاز در تفریحگاه‌های استان تهران تا پایان تعطیلات نوروزی ادامه دارد. احسان حیدری گفته است اتباع غیر مجاز جمع‌آوری شده به اردوگاه مراقبتی استان تهران تحویل داده می‌شوند تا اقدامات لازم جهت بازگشت این افراد انجام شود. مقامات دولت ابراهیم رئیسی در ماه‌های اخیر فعالیت خود را برای اخراج آن دست از افغان‌هایی که غیر مجاز خوانده می‌شوند تشدید کرده‌اند. بهرام بیضایی نمایشنامه‌نویس و فیلمساز ایرانی در واکنش به سخنان رئیس سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد من دستم را می‌شکنم و اجازه نمی‌دهم مرا سانسورچی خودم کنید. محمد خزائی رئیس سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روز اول فروردین 1403 در یک برنامه تلویزیونی از بهرام بیضایی دعوت کرد که فیلم جدیدش را در ایران بسازد. بهرام بیضایی سینماگر ایرانی ساکن کالیفرنیا در استوری اینستاگرام خود نوشته است حقم بر سینما مسلماً بیش از شماست که جز جلوگیری از کار من کاری نکردید. من فیلمسازم و به یمن وجود من و دیگر فیلمسازان است که شما پشت آن میز می نشینید.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو می شنیدید از همکارم سیاوش سعادتیان و ما در این مجله شامگاهی رادیو فردا. در این مجله میپرسیم آیا شورای امنیت مسیری است که میتواند آتش بس در غزه را محقق کند؟ آب برای صلح. میدانستید برای تولید هر کیلو برنج چقدر آب لازمه؟ با ما باشید، بیشتر در این باره خواهیم گفت. و محمد علی ابتهی رئیس دفتر رئیس جمهور پیشین ایران میگوید در درگیری با سارقان موبایل آسیب دیده است. اینها و البته بسیار بیشتر از اینها در همین مجله شامگاهی اگر تا 19:30 دقیقه همراه ما بمانید. ساعت در ایران 19 و تقریبا 6 دقیقه است. سلام و درود گرم ما رو پذیرا باشید اگر همکنون به جمع ما پیوسته در این مجله شامگاهی رادیو فردا. پس از هفته ها مذاکره در شورای امنیت سازمان ملل متحد پیرامون قطعنامه پیشنهادی آمریکا در زمینه غزه، روسیه و چین امروز این قطعنامه رو وتو کردند. نماینده روسیه پیش از رای گیری در شورای امنیت قطعنامه رو ابزاری سیاسی خواند که به گفته وسیلی نبنزیا چراغ سبز حمله اسرائیل به رفح در جنوب نوار غزه خواهد بود. اما لیندا توماس گرینفیلد سفیر آمریکا در سازمان ملل گفت اکثریت قریب به اتفاق این شورا به این قطعنامه رای مثبت دادند، اما از روسیه و چین انتقاد کرد که از وتوی خودشون در این زمینه استفاده کردند و اون رو اشتباه تاریخی خوند. بشنویم بیشتر ارزیابی حبیب حسینی فر تحلیلگر امور بین الملل در آلمان رو در این باره.
نه، ما همطوری که خب ظرف این 6 ماه دیدیم با توجه به اینکه این قطعنامه هم وتو شد و قصد قطعنامه قبلی هم البته اونها از طرف آمریکایی‌ها وتو شده، یعنی با توجه به ساختار شورای امنیت، تضاد منافعی که تو این نهاده و اینی که اصولا این نهاد دیگه متناسب تنوع و تکثر خواستها و موزلات و مشکلات جهان نیست، یعنی یک نهادی برآمده از اون مناسبات قدرت در پس از جنگ جهانی دوم که دیگه با این وضعیت فعلی جهان با مثلا تعدد قانونهای قدرت، مشکلات و موزلات بسیاری که جهان باش روبروه، با اینها هماهنگی نداره و به نوعی خودش شاید سد راهی شده اینجا و اونجا برای اینکه بشه مثلا اون رسالتی که داشته این سازمان برای اعمال صلح یا مثلا برای جریان انداختن صلح باشه مثلا ناکامی رو بشه. از این جهتش حالا برگردیم به مورد خود این اسرائیل و غزه، به نظر میاد که خب این دفعه آمریکایی‌ها البته یک تغییر نسبی در موازهشون بود، یعنی اینی که بعد از 3 بار و توی قطعنامه قبلی خودشون اومدن و اینو گذاشتن روی میز این قطعنامه رو، هم مثلا نشون دهنده وضعیت بحرانی تو منطقه است و نگرانی که خودشون دارن نسبت به اینکه اصولا اسرائیل با دولت آقای نتانیاهو با این مثلا نوع استراتژی نظامیش ممکنه خود موجودیت اسرائیل رو به خطر بندازه. بیش از پیش آمریکا رو در عرصه بین‌المللی، در عرصه داخلیش، اون هم با توجه به انتخابات نوامبر پایگاه رأی آقای بایدن رو دچار مشکل بکنه. و خب حمله به رفح هم به نوعی برای آمریکایی‌ها معضلی شده، یعنی اون رو هم فکر می‌کردن از طریق این قطعنامه شده.
آقای حسینی فر، چطور میشه واقعا راهی پیدا کرد؟ امروز آقای بلینکن رفته به اسرائیل و همزمان صحبت در اسرائیل این هست که تصویب شده 800 هکتار دیگر از زمین‌ها در کرانه باختری برای شهرک‌سازی‌ها استفاده بشه. آمریکا در شورای امنیت پیشنویس قطعنامه‌ای رو تهیه می‌کنه و امروز توسط روسیه و چین وتو میشه. چگونه باید راهی پس پیدا کرد برای پایان یک چنین وضعیتی؟
مثلا میاد همین مسیری که آقای بلینکن داره میره، یعنی مذاکره و این تلاش هایی که در طور چند جانبه میشه از طرف قطر، از طرف آمریکا یا مصر و کشورهای عربی، این شاید بهتر از وضعیتی که در شورای امنیت پیشرفت جواب بده. منتها خب هنوز هم مواضع دو طرف بسیار از هم دوره، یعنی هر دو طرف یک سری برگایی در دست دارن که دارن ازش حد اکثر استفاده رو میکنن. یعنی اسرائیل داره روی اینه که آخرین کانون درون غزه هم که فکر میکنه 3-4 گردان دیگه اصطلاح حماس اونجا هستش، یعنی در رفح رو میخواد حمله بکنه و داره با این تهدید میکنه، هرچند که برخی از رسانه‌های اسرائیلی اصولا میگن که این حمله انجام نخواهد شد چون اصطلاح ارتش اسرائیل رزروای خودش رو از غزه بیرون کشید بده و بخواد نیروی رزرو تازه بیاره به میدون، باید باز چندین هفته بگذره و اصولاً وضعیت ارتش در وضعیتی نیست که بخواد یه همچین حمله انجام بده، ولی ازش به عنوان اهرم فشار برای اینکه حماس تن بده به اون فشارها و به اصطلاح خواستهای اسرائیل استفاده میکنه. با همه این احوال برای آمریکایی‌ها بسیار حساسه که بخواد اسرائیل حمله بکنه به رفح از چهار جهت. یکی اینکه به هر صورت 1.5 میلیون جمعیت رفتن اونجا، دوم اینکه رفح اصولاً مرکز توزیع این مواد غذایی برای کل غزه است، و سوم اینه که میتونه بحران بزرگی با مصر ایجاد بکنه. اینه که خب الان که داره آقای گالانت هفته دیگه میره که به آمریکا که طرحشو طرح حمله به رفح رو بذاره روی میز، آمریکایی‌ها براش آلترناتیو دارن، یعنی میگن که شما میتونید راجع به ایمن کردن اون کوریدر موسوم به فیلادلفی که بین مصر و غزه هست میتونیم اقدام بکنیم، اونجا رو امن بکنیم، ولی حمله اجازه ندارید به قولن انجام بدید. تو این چارچوب، یعنی هم اینکه آمریکایی‌ها راضی بکنن اسرائیل که به رفح حمله نکنه، و در این حال در مذاکرات هم بیش از پیش شاید به توافقی برسند، اینی که حالا قطر رفته زیر فشار که به نوعی رهبران حماس رو تهدید بکنه که اگر برخی از این خواستا رو نپذیرن و توافق جدید رو نپذیرن میتونن باید از قطر برن، مورد تحریم قرار بگیرن. اینها اهرم هایی که شاید جواب بده، هرچند که در اسرائیل هم به نظر میاد تا ذهنیت عمومی تغییر نکنه، تا این دولت مثلا تکلیفش معین نشه.
منظورتون از تغییر ذهنیت عمومی آقای حسینی فرد چیست؟ یعنی به سمت این نره که نیاز به پایان دادن به این حمله هست؟
نه صرفا این حمله، واقعتش اینه که این مسئله 7 اکتبر، مسئله وضعیتی که پیش رفته بیش از پیش در عرصه بین‌المللی هم این چیز رو ایجاد کرده که این بحران رو نمیشه همینجوری سرباز نگه داشت، و باید اسرائیلی ها یا خصوص بخش بزرگی از جامعه صرف نظر از اینکه اون مسئله قوه قضاییه رو داشتن دنبال میکردن که دموکراسی رو در کشور خودشون به نوعی حفظ بکنن و ضربه نخوره، باید به این درک برسن که این دموکراسی مادامی که مسئله فلسطینی ها حل نشه معیوبه، و همچنان این کشور امنیت پایداری نخواهد داشت، و باید برن به طرف این که بپذیرن این حق فلسطینی ها رو به طور جدی.
ارجبی حبیب حسینی فرد، تحلیلگر امور بین الملل، رو در آلمان میشنیدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید، @فرداگرام.
راه دیگر ارتباط با ما از طریق واتساپ هست. شماره واتساپ رادیو فردا رو اگر که تا کنون ننوشتید میخونم که یادداشت کنید و میتونید با ما از طریق اون در ارتباط باشید. 2-0-420-725-970-30. اما این مجله شامگاهی رو در روزی میشنوید که در تقویم سازمان ملل متحد روز جهانی آبه. شعار امسال این روز آب برای صلح اعلام شده، آبی که میتونه هم به جنگ و هم به صلح دامن بزنه، چرا که بهداشت عمومی، شکوفایی، غذا، انرژی و اقتصاد همه وابسته به آبه. درباره این ماده حیاتی و این روز جهانی از نیک آهنگ کسر، کارشناس حوزه آب در آمریکا بشنوید.
من اول بایستی تبریک بگم روز جهانی آب رو به کسانی که برای نجات منابع آب تلاش میکنند. سازمان ملل به این نکته پرداخته که آب میتونه باعث ایجاد صلح بشه و یا خودش جرقه یک درگیری باشه، به خاطر اینکه منابع آب متاسفانه به خاطر افزایش جمعیت، به خاطر سیاست‌های بد در حوزه توسعه و بی‌توجهی به حقوق بشر گاهی وقتا میتونه شرایطی رو ایجاد بکنه برای مردمان مناطق مختلف که برای به دست آوردنش با همدیگر درگیر بشن. اگر کشورها بتوانند به تفاهم و توافق برسند بر سر مدیریت بخش عمده‌ای از آب‌ها که مشترک هست میانشون، طبیعتاً این باعث خواهد شد که توسعه در کنار صلح معنی پیدا بکنه. اما اگر هر کشوری بخواد صرفاً بر اساس اون منافعی که فکر میکنه برای خودش لازم هست منابع آب مشترک رو بیشتر استفاده بکنه و طرف مقابل رو، یعنی کشور همسایه رو، محروم بکنه و یا شرط سختری براش درست بکنه، خب این طبیعتاً منتهی خواهد شد به درگیری.
آمار هم نشون میده آیه کوسر که میگه بیش از 3 میلیارد نفر در جهان به آبی وابستگی دارن که از مرز میان کشورها میگذره، اما تنها 24 کشور قراردادهایی رو در این زمینه دارن که بتونن از منابع مشترک درست استفاده بکنن بدون درگیری و تنش. ایران یکی از نمونه های شاید خوب برای این موضوع باشه، از همه سو، از مرز با افغانستان، از آبی که با عراق مشترک داره، از شمال با جمهوری آذربایجان.
ایران در وضع نامناسبی است. اگر در نظر بگیریم که یکی از بزرگترین حوزه های ایران، یعنی حوزه غرب و جنوب غرب و در حقیقت اون محدوده حوزه بزرگ خلیج فارس و دریای عمان، ما نه تنها با کشوری دیوار به دیوار همسایه هستیم، بلکه با کشورهای خلیج فارس و حتی دریای عمان هم ارتباط داریم. ما بایستی به این توجه بکنیم که یکی از بزرگترین منابع آبیمون یعنی خلیج فارس قربانی بسیاری از سیاست‌های نه تنها ما بلکه کشورهای حاشیه خلیج فارس هم هست. از طرف دیگر ما با کشورهای مثل ارمنستان و آذربایجان هم درگیر خواهیم بود به واسطه یه حوزه مشترک ارس و همچنین تا حدی با ترکیه که داره روی رود ارس و سرشاخه‌اش سدهای متعددی بله. میزنه. ما با ترکمنستان و افغانستان هم درگیری های متاسفانه خواهیم داشت در آینده اگر نتونیم درست مدیریت بکنیم رودهای مشترک رو. ایران به واسطه اینکه فقط یک عملا حوزه ایران مرکزی که یک حوزه بسیار بزرگ از فلات ایران مرکزی و حالا زیر حوزه‌ای داره با کشورهای دیگر هیچ ارتباطی نداره، حتی حوزه دریای ارومیه درصد بسیار کمی با کشور همسایه میتونه مرتبط باشه. از این منظر ما بایستی بسیار مراقب باشیم.
این از جنگ و صلح بر سر آب، اما ایران در داخل کشور موضوع تنش آبی در این روزها بار دیگر خیلی پررنگ توسط رسانه‌ها در داخل خود ایران هم بهش پرداخته شده، خطری که ایران رو تهدید میکنه. وقتی از تنش آبی صحبت میکنیم درباره چی داریم دقیقا صحبت میکنیم؟ اگه به زبان ساده بخوایم دربارش صحبت کنیم،
برخی تنش آبی رو اینطور بیان میکنن که اگر حجم آبی که به در حقیقت هر شهروند میرسه از حدی بسیار کمتر باشه، یعنی مثلا به ازای هر شهروند زیر 1700 متر مکعب در سال باشه از منابع آب تجدید پذیر، ما به چنین نقطه میرسیم. ما مدت خاص از این نقطه رو رد کردیم، اما بعد از این منظر هم میشه گفت که وقتی موجودی آب به حدی میرسه که شهروند دچار مشکل میشه برای دسترسی به آب، دچار تنش خواهیم بود و ما متاسفانه در مرز در حقیقت کمبود آب هستیم و کمبود آب شرایط بسیار سختی رو فراهم میکنه و این بیشتر در کشور ما به واسطه نوع مصرفی هم که ما میکنیم و بخش عمده ای از منابع آب در بخش کشاورزی استفاده میشه و متاسفانه به خاطر کشاورزی اشتباه و نامتوازن در ایران به هدر میره، ما شرایط سختی رو در آینده تجربه خواهیم کرد. جمعیت داره زیاد میشه و از طرف دیگر مصرف هم به طور غیر منطقی داره میره بالا و منابع آب زیرزمینی که مهمترین منابع ما در ایران بودن در طول تاریخ هم دارن تقریبا نابود میشن.
آقای کوثر، در کنار مسئولیت حکومت برای مدیریت منابع آب، مسئولیت شهروندان هم همیشه در مورد مصرف آب یا سوء مصرف آب مورد توجه هست. در این روز جهانی آب اگه بخواید به شنونده رادیو فردا دو تا راه بگید که کمک بکنه به این وضعیت چی هست؟
اول باید قدر آب رو بدونیم و اگر هر قطره آب رو بدونیم که داریم درست مصرف میکنیم، قطره آب رو دور نمیریزیم و یادمون باشه که میتوان از هر قطره آب حتی چند بار استفاده کرد، این شرایط رو برای ما راحت تر میکنه. حالا در استفاده خانگی از یک منظر بدونیم درست چگونه مصرف بکنیم، دو غذایی که ما مصرف میکنیم رو اگر دور نریزیم و درست استفاده بکنیم مسئله مهمیه، چرا که بخش عمده آبی که ما استفاده بکنیم در غذا نهفته. برای تولید یک کیلو گوشت بیشتر از 15 تن آب مصرف شده، برای تولید یک کیلو برنج بیشتر از 4 تن آب مصرف شده و اگر بدونیم هر کالایی که استفاده میکنیم چقدر هزینه شده براش از منظر آبی، درستتر مصرف میکنیم. آگاه شدن و آگاه کردن مهمترین مسئله است و مسئولانه برخورد بکنیم و مطالبه گری در قبال آب رو بالاتر ببریم که اون هم بر اساس میزان آگاهی هست که به دست میاریم در مورد آب.
نیکاهنگ کوسر کارشناس حوزه آب بود در آمریکا که در این روز جهانی آب با ما گفتگو می‌کرد. اما در این سال 1403 ما هم به سراغ شخصیت‌های ایرانی در داخل و خارج از کشور رفتیم، از اونها از سال گذشته، سال جدید و بیم و امیدهاشون پرسیدیم. از پرویز صیاد، بازیگر، صداپیشه، نویسنده و کارگردان بشنوید که فرهنگ قویمی با او گفتگو کرده.
پرویز صیاد هستم و سال نو را بر شما فرخنده می‌خواهم. نوروزتان شاد و ایرانمان آباد و آزاد باد.
آقای صیاد، فارغ از این حرف‌های همیشگی درباره نوروز باستانی و آیین کهن و سنت قدیمی ما، شما براتون نوروز چه معنا و طعمی داره؟ چرا شما نوروز رو دوست دارید یا علاقه‌مند هستین بهش؟
این سوال شما خود به خود منو برمیگردونه به دوران کودکی. وقتی کودکی بودم یادم هستش که نوروز برای من معنای جز عیدی نداشت، یعنی همه امیدم این بود که بزرگای خانواده چه هدیه‌ای دریافت میکنم یا از کسانی که به دید و بازدید ما میان در خانه. خیلی مهم بود که من چه عیدی میگیرم از چه کسی. به همین دلیل فکر میکنم که برای کودک عیدی مهمترین چیزیست که او رو شاد میکنه و شادی کودک در واقع دوتا سود داره، برای اینکه این در خاطره ما با همین دلیل عید نوروز مونده که از کودکی باش آشنا شدیم و یادمون هستش که در این ایام بود که ما شاد میشدیم از اینکه عیدی دریافت کنیم. این ساده ترین معنای نوروز برای کودک خردساله که بعد این خاطره براشون همیشه نوروز رو گرامی میداره و براشون اهمیت داره و شاید هم به همین دلیلی که نوروز اصلا اینجوری به عنوان یک سنت و یک آیین ماندگار در جامعه ایرانیان و فارسی زبانان مونده. و نکته دیگه که خیلی جالبه اینه که برای خانواده هم هیچ چیزی شادی آورتر از این نیست که ببینن بچه هاشون خوشحالن، یعنی خنده به لب یک کودک، بچه خردسال، هم از اینکه دختر باشه یا پسر، هر کسی رو حتی از عضو خانواده هم نباشه یه جوری خوشحال میکنه. یعنی یک اثر مثبتی داره خنده و لبخند کودک بر کسانی که شاهد این خنده هستن. به همین نسبت میشه نتیجه گرفت که علت این که بزرگترها هم به بچه ها عیدی میدن و شادشون میکنن با یه جعبه شکلات، با یه جوراب رنگی، یا هر اگه دختر باشه یه عروسک کوچک، اینها در واقع انعکاس اون شادمانی کودک رو در خودشون میبینن و براشون ارزشمنده. شاید هم دلیل هدیه دادن هم همین باشه که کودکان رو شاد بکنن و از این شادیشون خودشون شادمان بشن.
پرویز صیاد بود که از نوروز میگفت.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
اما در روزی که پشت سر گذاشتیم، محمد علی ابتهی، رئیس دفتر پیشین محمد خاتمی، روی اینستاگرامش خبر داد با انتشار چند عکس که یک موتور سوار برای سرقت موبایلش با او درگیر شده و منجر به آسیب دیدن ابرو و قفسه سینه او شده. آقای ابتهی نوشته که راکبان موتورسیکلت با قیافه های تر و تمیز و موتور خیلی نو و شیک قصد قاپیدن تلفن او رو داشتن که با مقاومتش روبرو شدند. اما داستان آقای ابتهی داستان تازه‌ای نیست، بسیاری این رو تجربه کردند. از این افزایش سرقت تلفن همراه و کیف قاپی در ایران از بنیامین صدر بشنوید.
در یکی دو سال اخیر دامنه افزایش موارد سرقت از جمله تلفن همراه و طلا در تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایران، حتی به حریم امن برخی سلبریتی ها و چهره های خبرساز هم رسیده است. از چهره های سرشناس و محبوب ورزشی مثل علی دایی تا برخی چهره های سینمایی و برخی سیاسیون مثل محمد علی ابتهی، رئیس دفتر پیشین محمد خاتمی. به طوری که در دومین روز نوروز محمد علی ابتهی در صفحه های شبکه های اجتماعی خود از آسیب دیدن صورت و بدن خود در جریان تلاش سارقان برای سرقت تلفن همراهش خبر داد. آقای ابتهی در صفحه اینستاگرامش نوشت که راکبان یک موتورسیکلت با قیافه‌های تر و تمیز و موتور نو قصد قاپیدن تلفن همراه او را داشتند که با مقاومتش مواجه می‌شوند. تقریبا همزمان و ساعتی قبل از آن، احمد رضا رادان فرمانده نیروی انتظامی در گفتگو با رسانه‌ها گفته بود که واقعیت تلخ این است که به دلایل مختلف افرادی سرقت را پیشه یا همان شغل کردند. او بدون اشاره به فقر و محرومیت فزاینده در ایران که به افزایش جرائم منجر شده، از طرحی در سال جاری خبر داد که بر اساس آن مجرمان شناخته شده با پابند الکترونیکی تحت کنترل قرار می گیرند.
با ابلاغی که امروز بنده انجام دادم، در سه جغرافیای هدف ما، یعنی تهران بزرگ، البرز و غرب استان تهران، تا اردیبهشت ماه انشالله به 5000 پایش برسد و در سایر استانها هم عملیاتی خواهد شد.
مسئولان جمهوری اسلامی به جای کاستن از علتهای فقر و محرومیت به افزایش برخوردهای پلیسی دست میزنند. آمارهای رسمی از جمله گزارشهای مرکز آمار ایران نشان میدهد که شاخص فلاکت در بسیاری از استانهای کشور روند افزایشی داشته. نرخ تورم و نرخ بیکاری بالا که منجر به افزایش شاخص فلاکت میشود، در کنار افزایش فقر در ایران بیانگر دشوارتر شدن زندگی و در نتیجه محرومیت و ارتکاب جرائم بیشتر شده است.
گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید. اگر شما هم در این زمینه مشاهداتی دارید، میتونید از طریق فرداگرام در تلگرام به ما پیام بدید و به ما بگید که در شهرهای شما در ایران چه تجربه هایی رو دیدید و چه مشاهداتی دارید. اما ایستگاه پایانی این مجله شامگاهی گزارشیست از حوزه بهداشت و سلامت. در چند سال اخیر ستارگان سینما و بسیاری دیگر از سلبریتی ها روزگیری مقطعی با هدف کاهش وزن رو ترویج کردند و همزمان بسیاری از پزشکان هم در مورد خطرات این رژیم غذایی هشدار میدند. اردشیر طیبی.
یک مطالعه تازه نشان می‌دهد روزگیری مقطعی، روشی که بسیاری برای کاهش وزن از آن استفاده می‌کنند، ممکن است تا 91% احتمال مرگ ناشی از بیماری‌های قلبی را افزایش دهد. روزگیری مقطعی رژیم غذایی است که انواع متنوعی دارد، ولی در رایج‌ترین نوع آن افراد تمام وعده‌های روزانه خود را در فاصله 8 ساعته می‌خورند و بعد 16 ساعت باقی مانده از روز را جز آب چیز دیگری نمی‌خورند. در این مطالعه تازه که در کنفرانس اپیدمیولوژی و پیشگیری انجمن قلب آمریکا در شیکاگو ارائه شده، آمده است که کسانی که غذا خوردن خود را تنها به 8 ساعت در روز محدود کردند، به نسبت کسانی که وعده‌های غذایی خود را در فاصله 12 تا 16 ساعت در روز توضیح کردند، تا 91% بیشتر در خطر مرگ ناشی از بیماری‌های قلبی و عروقی بودند. در میان 20,000 شرکت کننده در این پژوهش دیده شده که حتی محدود کردن مدت غذا خوردن به 8 تا 10 ساعت در روز نیز 66% احتمال مرگ بر اثر بیماری قلبی و سکته را افزایش می‌دهد. در بخشی دیگر از این پژوهش افراد مبتلا به سرطان مورد مطالعه قرار گرفتند و دانشمندان دریافتند که مبتلایان به سرطان که وعده‌های غذایی خود را در 16 ساعت در روز توزیع می‌کنند، کمتر در معرض خطر مرگ ناشی از این بیماری بودند. دکتر ویکتور جونگ از دانشکده پزشکی دانشگاه شانگهای چین که سرپرستی تیم تحقیقات این مطالعه را بر عهده داشته می‌گوید اگرچه این نوع رژیم غذایی به دلیل فواید کوتاه مدتش محبوب شده، اما تحقیقات به وضوح نشان داده که در دراز مدت و در مقایسه با زمان معمولی غذا خوردن انسان که بین 12 تا 16 ساعت پراکنده است، اثرات نامطلوب و طولانی مدتی دارد. روزه‌داری در میان بسیاری ادیان امری رایج است، اما روزه‌گیری مقطعی با هدف کاهش وزن دست کم از سال 1915 رواج دارد. با این حال در سالهای اخیر و به خصوص از سال 2018 و با تبلیغ گسترده آن توسط سلبریتی‌ها، روزه‌گیری مقطعی فراگیرتر شده است. فراگیر شدن روزه‌گیری مقطعی برخی شرکت‌ها را نیز ترغیب کرده تا بسته‌ها و مکمل‌های غذایی را مخصوص این سبک از زندگی طراحی کنند. با این حال اغلب این شرکت‌ها به دلیل ارائه محصولات و خدمات بدون پشتوانه علمی مورد انتقاد هستند. کارشناسان تغذیه به طور عام رژیم‌های غذایی کم کالری را توصیه می‌کنند و همچنین پیشنهاد می‌شود پیش از هر گونه تغییر افراطی در سبک غذا خوردن با پزشک معتمد خود مشورت کنید.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد و با آرزوی سلامتی برای شما. به پایان این مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. من هانا کاویانی هستم. جمعه شب خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنم و در ادامه هفته نوروزی امیدوارم که ایام خوشی رو سپری کنید. همراه رادیو فردا بمانید.